أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان هستیم با 11 جلسه جلسات کلاس سیوطی 1. روایتی عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام که این روایت در کتاب غرر صفحه 413 آمده. حضرت فرمان شتانه بین عملین، یعنی بین دو تا عمل چقدر فرق. شتانه معنی افترقه، تفاوت است، تفاوت است بین دو عمل. عمل تذهب لذته و تبقى تبعته، عملی که لذتش می رود تبعاتش می مونه. یه لذت آنی و گذرایی داشته، اون لذت رو فرد چشیده ولی تبعاتش می مونه. این یک عمل. و عمل تذهب معونته و تبقى مثوبته. تذهب معونته و تبقى مثوبته، و عملی که معونش، سختیاش تمام میشه، اون چیزی که میمونه پاداششه. از این فهم چقدر بین این دوتا عمل فرقه. عملی که لذتش میره تبعاتش میمونه، عملی که سختیاش میره ثواباش میمونه. آدم بعضی وقتا اگه بخواد موضع بالفعلش رو ببینه، بعضی وقتا نمیتونه بین انجام دادن و انجام ندادن گناه تصمیم بگیره. خود الان لذت رو داره بالفعل میبینه، ترک لذت رو هم بالفعل داره میبینه که اه حیفه مثلا از این مجلس غیبت دست خالی رد بشیم، از این پرخاشی که میخوام بکنم نکنم. اون لذته رو همون آنی داره میبینه. ولی حضرت میفهمن که انو با این روایت آقا تو همیشه به بعدش نگاه کن. تو اگر خلافی رو مرتکب شدی، درسته یه لذتی بردی با اون پرخاشت، قلبت، حالا قلبم نگیم، اون نفست آرام میشه، آخرش چه فوشی دادم، ولی بعدش تبعاتش میمونه. تبعاتی که حال عبادتت میره، اون نورانیتت میره، صفای باطنت میره. اینا رو ببین و لذات اون لذت رو بیخیال شو و مقایسه کن با عملی که معونه هاش میره. بله گناه نکردن سخته، بعضی از مستحبات رو آدم بخواد ملتزم باشه سخته، بخوای از کنار بعضی از موقعیت ها بگذری سخته، ولی اینا همه میره، چی میمونه؟ مسئولیتش میمونه، ثوابش میمونه. ولذا تمام تلاش شیطان اینه که آدم رو محدود کنه به پیش پاش، و تمام تلاش خداوند اینه که شما رو ببره به سمت مطلبی جلوتر. از شیطانو یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. شیطان میگه همین فحشاء رو انجام بده، خدا میگه من مغفرت برات دارم. خدا میخواد پس رو ببینی، شیطان میخواد همین جلوی پاتو ببینی. کسی که در جلوی پاشو ببینه زودم پاش میلغزه دیگه، هی زود کم میاره. میگه نگاه کن این چقدر لذت داره، این دیدنه، این شنیدنه، این گفتنه چقدر لذت داره، چرا درکش کنه؟ با این روایت هم میگه بعدشو ببین، این لذت میره، اون سختی هم میره. هم سختی گناه نکردن میره، هم شیرینی گناه میره، هر دو تاش میره. چی میمونه؟ یه تبعاتی از گناه ها میمونه و یک در واقع ثواب هایی از گناه نکردن ها میمونه. خب بحثمون در بحث علائم اسم و فعل و حرف و همچنین علائم فعل ماضی، مضارع و امر تمام شد. گرچه که عبارتهای آخرین صفحه که در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم عبارتهایی بود که نیاز به دقت داره، ولی مطلب از بیرون کاملا واضح بود. این که بعد از این که ایشون آمدن در مورد اسم و فعل و حرف اسم و فعل و حرف علامت ها رو گفتن، که حالا علامت های اسم و فعل ایجابی بود، گفتن این علامت ها رو داشته باشه، در مورد حرف سلبی بود، گفتن این علامت ها رو نداشته باشه. یعنی چیزی که علامت اسم نداشت، علامت فعل نداشت میشه حرف. گفتن شما یه ماضی داری، یه مضارع داری، یه امر داری. از مضارع شروع کردن، گفتن علامت مضارع الحاق لم است. اگر لم آمد مضارع شناسایی می‌شود و صلاحیتش هم مهمه، بالفعل کار نداریم. بعد رسیدن به ماضی، گفتن ماضی ها رو چجوری بشناس؟ از طریق تا، منظور تاعت اربع، تاعت چهارگانه، تاع تانیث، تاع مخاطب، تاع مخاطبه و تاع متکلم. امر رو چجوری بشناس؟ خلاصه اون رفت و برگشت های جلسه قبل این شد که امر در صورتی فعل است که یک، از خود لفظ فعل امر فهمیده شود، این شرط اول. دوم، در واقع نون تأکید یا بگیم صلاحیت دو لحوق نون تأکید داشته باشد. اگر این دوتا بود، از خود لفظ فعل امر فهمیده بشه اولا، صلاحیت لحوق تأکید داشته باشه، این در صورت، در این صورت این میشه فعل امر. ولی اگه یکی از این دوتا نبود دیگه این فعل امر مصطلح نیست. بعضی جاها هست نون تأکید میگیره ولی امر رسونده نمیشه. لذا در نتیجه فعل مضارع که دلالت بر امر ندارد ولو نون تأکید میگیرد ولی امر، یعنی فعل امر نیست. و شرط دوم اینه که صلاحیت لحوق نون تأکید داشته باشه. چه بسا لفظش دلالت بر امر بکنه ولی نون تأکید نمیگیره. از این چی در اومد؟ اسم فعل ولو دلالت بر امر میکند ولی چون نون تأکید نمیگیرد در نتیجه فعل امر مصطلح نیست. این مجموعه حرف ابن مالک و سیوطیه، این کل حرفش. که آقا فعل امر اگه بخواد شناسایی بشه باید اولا خود لفظش دلالت بر امر کنه، بعدش هم نون تأکید بگیره. فعل مضارع دلالت بر امر نداره ولی نون تأکید میگیره، پس فعل امر نیست. اسم فعل دلالت بر امر داره ولی چون نون تأکید نمیگیره باز فعل امر نیست. این کل حرفشه. فقط اینجا یه بحث مطرح شد آخر جلسه که گفت چون نون تأکید نمیگیره اسم فعل است، اسم فعله. گفتیم آقا همین حرفی که ایشون توی اسم فعل ها میزند نسبت به فعل امر، توی اسم فعل های ماضی و اسم فعل های مضارع هم قابل گفتنه. یعنی فعل ماضی فعلی است که اولا دلالت بر ماضی بکند، ثانیاً بتواند تا بگیره. خب اگه یه چیزی بود دلالت بر ماضی نمی‌کرد، خب هیچجوری کارش نداریم. اگه دلالت بر ماضی می‌کرد مثل اسم فعل ماضی ولی تا نمی‌گرفت، خب میشه اسم فعل دیگه، بهش میگن اسم فعل دیگه، اسم فعل نیست. همچنین علامت مضارع لم بود، پس میگیم فعل مضارع فعلی است که بر مضارع دلالت کند و بتونه لم بگیره. خب اسم فعل مضارع دلالت بر مضارع میکنه ولی لم نمیتونه بگیره و لذا فعل نیست. کنه اون اینا رو دیگه نگفت که جلسه قبل عرض کردیم، به خاطر اینکه اسم فعل ماضی و اسم فعل مضارع خیلی کمتره نسبت به اسم فعل های امره. غالبا اسم فعل ها بر امر دلالت دارن و اینو تو دانش صرف هم خوندید. تو پرانتزم ما یه بحثی از بیرون مطرح کردیم، جواب این شبهه که اسم فعل آیا فعل است یا نیست، یا اسم است، یا بگیم آیا اسم است یا فعل است. جواب این شبهه هم سعی کردیم جلسه قبل بدیم. تنها چیزی که ممکن بود برای دوستان سنگین باشه این تیکش بود، ولی این بحث و بحث راحتی است. همون چیزی که توی سندی هم دوستان درس گرفتن. بله خب اونجا دیگه از خود لفظ فعل فهمیده نمیشه دیگه، با قرینه فهمیده میشه چون استعمال مجازیه. آره بله بله، یعنی با اونم خارج میشه. احسن تو. و این نکته هم که اون قید مما یقبلوه دقیقا همینه دیگه، از خود لفظ میگه فهمیده بشود امر از این مما یعمل، من ترکیب درستش نکردم، یعنی واضحش نگفتیم، خیلی زود ازش رد شدیم. میگه فهمیده بشود امر از آنچه که میپذیرد نون تأکید را. خب اون چیزی که نون تأکید رو میپذیره همون باید امر رو بیان کنه. مصداق مما یقبلوه یعنی لفظ فعل، لذا میگه اون مما یقبلوه یعنی همین شرط اول، نون بپذیرد اون لفظی که امر ازش فهمیده میشه. لذا مما، این منه متعلق است به فهمه، من متعلق است به فهمه تو عبارت. بله ساختار. نه ساختارم میاد دیگه، همین که میگیم از خود لفظ فهمیده بشه یعنی داریم ساختارم دخیل میکنیم، همین که میگیم از لفظش فهمیده بشه یعنی بعد همون قید وضعنی که شیخ بها داشت. نه نه نه، یعنی اون معنیه باید از ساختار، چون لفظ اینجا منظور چیه؟ مثلا توی فرض کن اضرب، چه چیز اضرب دلالت بر امر میکنه؟ آه چیشه؟ آیا مادهش زاد و رابعه؟ نه، مادهش یعنی زدن، توش امر نخوابیده. ساختار اضرب است که دلالت بر امر میکنه. لذا اینکه میگیم از لفظش فهمیده بشه یعنی این، برخلاف لیزرب که در مثل لیزرب، آیا ساختار یزربه که دلالت بر امر میکنه؟ نه، اتفاقا ساختارش که دلالت بر ماضی میکنه، لذا بهش میگیم فعل، بخشید، دلالت بر مضارع میکنه، لذا بهش میگیم فعل مضارع، مثلا بهش نمیگیم فعل امر، این فعل امر نیست، فعل مضارع. پس چیه که دلالت بر امر میکنه؟ میگن لام، لام است که دلالت بر امر میکنه. پس همین که ما میگیم آقا فعل امر فعلی است که با لفظ خود یا به تعبیر مرحوم شیخ بها وضعاً دلالت بر امر بکند، یعنی پس بحث ساختار اتفاقا، یعنی میشه همون چیزی که تو دانش صرف داشتیم که اول تعریف فعل ماضی و مضارع و امر گفتیم آن فعلی که با ساختار خود دلالت بر تحقق حدث در گذشته، در حال آینده یا طلب تحقق فعل میکنه. فهمه یعنی چی فعل امر از مما یقبل ها؟ چی رو معنا میکنی؟ یعنی باید تو معنا بیارید. ما عرضمون اینه که این مما یقبل ها داره همین شرط اول رو میگه. شرط اول این بود که فهمیده بشود امر، امرم یعنی طلب، فهمیده بشود طلب از خود لفظ فعل. اون مما یقبل ها رو لذا تعبیر میکنیم از آنچه که میپذیرد نون را، که همون خود لفظ فعل باشه. خب به اندازه به نظرم دیگه لازم که عبارت کاملا روشن بشه، واضح شد. حالا بازم دوستان تعامل بکنن دیگه، فکر نمیکنم با این توضیحاتی که این جلسه دادیم عبارت سابق گیروگوری داشته باشه. اما برسیم به بحث معرب و مبنی، مطلبی که شیخ بها خیلی مختصر و مفید گفت و رد شد که الاسماء اشبه الحرف فمبنی و الا فمعرب. همین تفصیل بحث رو اینجا میخوایم بخونیم. چند تا نکته رو مقدمتا ایشون بیان میکنن. اول اینکه الاسم منه معرب و مبنی لشبه من الحروف مدنی، اسم بعضی از افرادش معربند و بعضی از اونها مبنی هستند. اولین مطلب این که ما یکی از تقسیماتی که برای اسم داریم، تقسیم بندی اسم است به معرب و مبنی. این که معرب چیه، مبنی چیه، تقریبا به وضوحش واگذار شده و توضیح و ترجمه و تعریف ویژه‌ای براش فعلا ارائه نشد. معرب اون چیزیه که با اختلاف عوامل آخرش تغییر کنه ولو تقدیرن، مبنی اونیه که با اختلاف عوامل آخرش تغییر نکنه. یعنی فعلا با همین حد تعریف معرب و مبنی تو ذهنتون باشه. اسم تقسیم میشود به معرب و مبنی، و ظاهر کلام ابن مالک هم اینه که این تقسیم لا ثالث لهه، یعنی قسم سوم نداره، برخلاف بعضیا که گفتن نه یه چیزی هم داریم که نه معرب و نه مبنی، در مورد یا متکلم اینجوری گفتن، گفتن خنثاست، نه معرب نه مبنی. ولی مشهور ادبا میگن که آقا یا معرب است یا مبنی، این نکته اول. نکته دوم این که خب اصل در اسم آیا معرب بودن است یا مبنی بودن؟ اصل در اسم چیست؟ اینا ادعاشون اینه و ادعای درستی هم هست که اصل در اسم چیه؟ معرب بودنه. چرا؟ یعنی این چراشو نگفتن، چراش مهمه، حالا تو این تره درس ما هست، ولی خب یعنی عبارت رو میتونیم بعدم ببینیم، ولی چرا؟ پس اینا رو من پاک کنم بریم الان تو فضای معرب مبنی دیگه، اینا تمام و همینطور که دارم پاک میکنم از وقت استفاده کنم این نکته رو بگم رفقا. بعض وقتا برای بعضی دوستان سواله که ما از کجا فهمیم الان سیوتی رو خوب خوندیم یا نخوندیم، الان 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه از درس پیش رفت، از کجا بفهمیم خوب خوندیم یا نخوندیم؟ ما تلاشمون اینه که مطلب بیرون از کتاب خیلی نگیم و واقعا هم سعی هم بر اینه که حتی بعضی جا رو نفس امارمون پا میذاریم که مطلب بیرون از کتاب نگیم، اگر هم مطلب میگیم در راستای تبیین خود محتوای درس. ما معیار خوب سیوتی خوندنمون اینه که اگر یه جایی از سیوتی رو باز کردن گفتن آقا این عبارت رو توضیح بده، بتوانید هم ترکیباً هم مفهوماً توضیح بدی. ترکیباً مثل همین که آقا این مما یقبل ها متعلق به چیه، این نعت برای چیه، اگر این مبتداست خبرش چیه، این یه کار. کار دوم میتونم بتونید محتوا رو توضیح بدید، این سخت این مطلب را میگوید. حالا شاخ و برگ دادنش رو، حالا سبان چی گفته، عشمونی چی گفته، ابن عقیل چی گفته، ابو حیان چی گفته، اینا نه فعلا کار نداری. لب به حرف سیوتی رو بتونید از عبارت بکشید بیرون، تمام، همین دیگه، هیچ چیز دیگه از شما فعلا توقع نمیره، اونا همه دیگه میشه مستحباتش. واجب کار اینه که بتونید عبارت رو بخونید و از دل عبارت محتوا رو بکشید بیرون، یعنی بگید آقا بله من این صفحاتی که خوندم با اون صفحاتی که نخوندم برام فرق داره، اینا رو میفهمم، اونا هنوز ممکن نفهمم. این میشه معیار سیوتی خوندن فعلا تا اینجا ای کار. حالا کم کم دنده رو عوض میکنیم، حالا ممکنه بعدا توقع من از شما بالاتر بره. پس نکته اول این شد که یک، تقسیم اسم به معرب و مبنی لا سال سله است، یه اصطلاح این یاد بگیرید، یعنی قسم سوم نداره. نکته دوم، اصل در اسم اعراب است. خب چرا؟ یعنی طبیعتاً سوال میشه چرا؟ میتونید یه چرای برش بگید؟ چرا اصل در اسم اعرابه؟ به چه دلیل؟ چرا اصل در اسم بنا نیست؟ فلسفه اعراب چیه؟ آها آفرین، فلسفه اعراب چیه؟ اعراب یک علامت است، یه پرچمه که میذاری هی آخر کلمات مختلف که بگوی این فاعل است، این مفعوله، این نمیدونم مجروره، ها؟ یه پرچمه. طبیعتاً اون از بین اسم و فعل و حرف، از بین اسم و فعل و حرف، اونی که در نقش‌های مختلف ظاهر میشه شدیداً نیازمند اون پرچمه هست و این پرچمه همون عرض کردم اعراب دیگه. یعنی اسم به وسیله اعراب نقشش رو هی معین میکنه که آقا من الان اینجا تو جمله چی کار میکنم. اصل در اسم اعراب است. دلیل چرا؟ به جهت این که اسم است که تنوع نقش دارد و اعراب کاشف نقش است، کمک میکنه برای تشخیص نقش. چون اسم تنوع نقش داره و اعراب هم کاشف از نقشه، ما اگه بخوایم اعراب رو به یه چیزی هم بدیم باید به اسم بدیم، حق اسم این است که اعراب داشته باشه، لذا مبنی ها میشن خلاف اصل. پس اصل در اعراب، اصل در اسم اعراب است، در نتیجه بنا یا مبنی بودن خلاف اصل است. خب اینم نکته دوم. نکته سوم این که هر آنچه آفرین خلاف اصل باشد دلیل میخواهد. خلاف اصل دلیل میخواهد. خب الان چی این وسط خلاف اصل؟ بنا. پس بنا دلیل میخواد، اعراب دلیل نمیخواد. این اسم معربه، خب بله باید باشه، ولی این اسم مبنیه، این دلیل میخواد. دلیل بنا رو در یک کلمه اگر بخوایم جمع کنیم که ابن که شیخ بها گفت، گفت الاسم
ان اشبه الحرف همین همه و گفت شباهت به حروف. منتها الان دیگه چون دارید سیوتی میخونید یه فرقی باید با صمدیه بکنه، یه کمی مستطیل بزرگتر میشه، یه قید اضافه میشه، شباهت زیاد یا به تعبیری نزدیک به حرف، این تیکه اضافه میشه. صرف شباهت به حرف نه، شباهت زیاد، شباهت نزدیک به حرف باعث بنا میشود. وگرنه اگه یه چیزی شبیه حرف بود ولی شباهت دورتر بود، در این صورت میگیم که نه شما دیگه از در واقع این خلاف اصله میگذاریم، میری تو همون اصل، شما معرب باش. پس چیزی که الان اضافه تر داریم، اونجا میگفت الاسم این اشبه الحرف فمبنیون، اینجا میگه این شباهت باید شباهت نزدیک باشه، یا به تعبیری از ماده دنوه استفاده کرده، گفته باید مدنی باشه، مدنف که میشه مدنی، باید نزدیک کننده باشه، این شباهت باید نزدیک کننده باشه، ولی صرف شباهت نست، شباهتی که چنین ویژگی دارد. مدنی من الحروف، دنوه با من میاد، چون دنوه معنی قرابه است، قرابه با من متعدی میشه، وقتی میخوای بگی نزدیک به زید شدم میگی قرب قرب تو من زیدن، تو ترجمه فارسیش میگی نزدیک به زید شدم. این از اون جاییه که بین فهم عرب و فارس یه مقدار تفاوته، تو حرف جه خیلی جا دقیقا یکسانه، ولی از اون جایی که یکم خلاف اون چیزی که می‌نویسیم ترجمه می‌کنیم، قرب تو من زیدن رو ترجمه می‌کنیم نزدیک به زید شدن. حالا تو بیت هم همینه، ما اینو داریم میگیم که بیت راحت بتونیم بفهمیم، میگه باید اون شباهت مدنی من الحروف باشه، یعنی ترجمه که می‌کنیم یعنی نزدیک کننده به حروف باشه. این کل فعلا مقدمه تا اینجا. حالا بریم بعد سراغ شباهت ها. از این نکات هم تو عبارتی که عرض میکنم. پس شد الاسم منه معرب و مبنی. معرب و مبنی از جهت صرفی چی هست؟ خب اولی مفعول، دومی از صرفی. دومی چی؟ مبنی چی؟ اسم مفعوله؟ مبنی؟ مبنوی بوده شده مبنی، مثل مهدوی میشه مهدی، دوتاش اسم مفعولن، هم معرب اون تا اسم مفعول ثلاثی مزید، هم مبنی اسم مفعول ثلاثی مجرد، دوتاش اسم مفعولن، مبنوی میشه مبنی، مثل مهدوی که میشه مهدی. الاسم منه معربون و مبنی، اسم بعضی هاش، این من بعضی است، لذا بعض معنا میکنی، حرفه ولی معنای بعضیه میده. الاسم منه معرب و مبنی. خب اینو چجوری ترکیبش کنیم؟ مشخصه اسم که ها مبتدا، خبرش چیه؟ معرب و مبنی. اون منه چیه؟ منه رو چیکار کنیم؟ اگه به جای من همون بعض رو بذاریم، ببینید راحت تر نمیکنه برای شما فهم این جمله رو، میگه الاسم، حالا من اعرابم نمیذارم رو بعض، خودتون دستش بدید، بعض هو یا بعضی، حالا هر چی، معربون. این جمله چوری اگه همین جمله رو میدید چی ترکیب میکرد؟ الاسم بعض معربون، خب همین دارم میپرسن این چوری ترکیبش میکرد؟ الاسم بعض ه معربون، نه نه که نیست، نمیکرد اسمی که چنین ویژگی دارد بعض، نه دیگه نعتش که نیست، این باید اتحاد در مصداق داشته باشه. چی بگیم؟ چرا بعضو هو؟ آها آقای ثانی میفهمن که این یه جمله است، بعض مبتدا، معربان خبر، الاسمو که مبتدا اول ماست یه خبر داره، خود خبر جمله اسمی است، مبتدا داره خبر داره، منتها الان ما بعضهو که نداریم، منهو داریم و منهو نمیتونه مبتدا باشه. این ترکیبه درسته، فقط باید یه کار بکنیم. چیکار کنیم؟ جای مبتدا اول، یعنی اینجوری بوده الاسم معربون منهو، اسم معرب بعضیشه و مبنی هم بعض دیگه شه، یعنی همون چیزی که میفهمیم دقیقا. لذا توی این شعر اسم مبتدا، خبرش از نوع جمله اسمیه. اون جمله اسمیه معربون مبتدای مؤخر، منهو خبر مقدم. این هم ترکیب بیت. مبنی هم که عطف شده معرب دیگه همون اعراب معرب رو گرفته. خب سیوتی هم برای که فقط تصریح کنه به بعضیه بودن من، همین بعض رو آورده. میگه الاسم منهو ای بعضهو متمکنون و هو معرب. یه اصطلاح دیگه هم به شما همین وسط داره سیوتی یاد میده. میگه بهش معرب که میگن، بهش متمکن هم میگن. متمکن یعنی توانمند در گرفتن اعراب، پس بهش متمکن هم میگن. اینا کجا ما توضیح دادیم؟ تو تنوین تمکین اگه یادتون باشه گفتیم بهتر بهش بگیم تنوین امکنیت، چون تمکین توانمندی در گرفتن اعراب هم برای منصرف هاست هم برای غیر منصرف ها. غیر منصرف ها هم بیچاره اعراب میگیرن که چون معربن، یعنی اسم معرب تقسیم میشه به منصرف و غیر منصرف. لذا گفتیم هر دوتاشون هم اسم معرب هم اسم مبنی متمکن هستن. منتها اسمای بخشین هم اسمای منصرف و هم غیر منصرف اینا معربن، منتها منصرف ها امکنند. لذا گفتیم اون تنوینه بهش بگیم تنوین امکنیت بهتره. پس معرب یعنی متمکن، معرب یعنی متمکن. میفهمد ول اسمو ای بعضهو متمکنون و هو معربون، بعضی هاش متمکن است این متمکن در گرفتن اعراب و هو معربون. جارن علل اصل یعنی جاریون علل اصل که شده جارن علل اصل. معربی است که جاری بر اصل است، یعنی اصل در اسم معرب بودنه، همون چیزی که گفتیم. دلیلشو دیگه سیوتی نمیگه، دلیلشو ما توضیح دادیم. و بعضه الاخر و غیر متمکنن، بعضی دیگه‌ش هم که غیر متمکنن. و هو مبنیون جارن علا خلاف الاصل، بعضی دیگه هم مبنی هم طبیعتا جاری بر خلاف اصلا. متمکن یعنی توانمند در گرفتن اعراب های مختلف. اسم های متمکن دو دستن، یا منصرفن یا غیر منصرف. لذا ما میگیم اون تنوین تمکین که داشتیم برای منصرفا بود بازش میزنیم تنوین امکنیت، چون هم منصرفا هم غیر منصرفا دوتاش تمکین که دارن، تمکن دارن. منتها منصرفا تمکنشون بیشتره، لذا بگیم امکنند. منظور ما اینه جارن تنوینش همون تنوین قازنه. هر حرفی تو قازن بزنیم، بعضی ها عوض گفتن، بعضی هم گفتن نه. لذا اینو بذارید خواهیم رسید در موردش بحث خواهیم کرد. خب حالا که رسیدیم به این که پس خلاف اصل است مبنی بودن، مبنی بودن دلیل میخواد. آقای ابن مالک چرا مبنیست؟ مبنیون لشبهن، این لام متعلق است به مبنیست. مبنیست، مبنی یعنی بنا شده، اسم مفعول دیگه، بنا شده است. لشبهن من الحروف مدنن، اینو بخوای مرتبش کنی باید بگی لشبهن مدنن من الحروف. مدنی که مدنن هست، مثل قاضیون که قاضن میشه، مطابق ضرورت شعری یاش نیفتاده. این مدنن نعت برای شبهه. لشبهن مدنن من الحروف چجوری ترجمه کنیم؟ میگیم به خاطر شباهتی که نزدیک کننده است به حروف. از کردم چرا منو با معنا میکنیم دیگه، یه تفاوتی هست تو ترجمه فارسی و عربیش. لشبهن مدنن من الحروف، به خاطر شباهتی که نزدیک کننده است اون اسم را به حروف. اون اسمش نیومده دیگه، یعنی مدن الاسم من الحروف، نزدیک کننده است اسم رو به حرف. خب سیوتی هم همین کارو کرده، میفهمد و انما یبنا همانا مبنی میشود، هو میخوره به اسم. آفرین. همانا مبنی میشود اسم به چه دلیل؟ لشبهن فیه من الحروف مدنن ای مقربن لهو، به خاطر شباهتی که در اسم هست و نزدیک کننده است اون اسم را به حروف. بعد مدنن رو تعریف میکنه به مقربن له، یعنی نزدیک کننده است اون اسم را به حروف. لهو هش به اسم میخوره، یعنی نزدیک کننده است برای اسم به حروف، به حروف نزدیکش میکنه. بله بله بله. و دقیقاً سیوتی هم برای حل این مشکل، برای یعنی کمتر از کردم ورودای ترکیبی داره سیوتی، ولی بعضی وقتا هم ورود میکنه. میگه و قوله من الحروف متعلق به قوله مدنن، برای که کاملا برات واضح بشه من الحروف متعلق است به مدنن. خب تمام شد. در اینجا سوال میشه که آقای سیوطی شما یه قید اضافه کردید و با همراهی ابن مالک، ما هم فهمیدیم، دستتون رو کاملا شناختیم، کشف کردیم، گفتی شباهت زیاد، شباهت الان میفهمید دیگه، از این تعبیر میکنیم شباهت مدنی. خب حالا اگه این شباهت زیاد نبود یعنی دیگه مبنی نیست میگیم؟ نه، ما الان تو شباهت هایی که خواهیم خوند، شباهت های چهارگانه یا پنجگانه، یکی از شباهت هاش شباهت در ظاهره. میگه اون اسمایی که دو حرفی هن، الان میرسیم، اسمایی که دو حرفی هن شبیه حروف هن و لذا مبنی هن. با این دست فرمون طبیعتا مثل ایو باید ایشون بره در جرگه مبنی ها، ولی معربه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر که درسته که شباهت به حروف داره از جهت ریخت و قیافش، حالا یا از جهت معناش، ولی چون مضاف هست همیشه و دائم الاضافه است اساسا و اضافه از ویژگی های اسمه، لذا شباهت به حرف داره، ولی شباهتش زیاد نیست، شباهتش نزدیک نیست. چون مضاف واقع میشه تو جمله، من این مضاف بودن بیشتر چشممو میگیره تا قیافش و معناش که شبیه حروفه. لذا سیوطی میفرماید که و ما بله وحتر از بهی من غیر المدنی، احتراز کرده است آقای ابن مالک بهی، یعنی به قید شبه من الحروف مدنن، با قید مدنن احتراز کرده است با مدنی از غیر مدنی. احتراز یعنی پرهیز کردن، دوری کردن، پرهیز کرده با قید مدنی از غیر مدنی. خب غیر مدنی چیه؟ غیر مدنی و هوه اون اسمیه که آرزهو مایغ تزل اعرابه، عروض پیدا کرده، واقع شده بر اون اسم، اون چیزی که اقتضا اعرابو داره. این درسته شباهت به اسم داره، ولی الان یک چیزی براش آرز شده که باعث شده دوباره شباهتش کم بشه به حروف، اقتضا اعراب بکنه. مثلا چی؟ که ایو الفلستفهام و شرط، که ایو رو الان میخونیم چون معناش معنای استفهام و شرطیه، لذا مبنیه، طبیعتا باید مبنی باشه. ولی فانها اشبهت الحرف فی المعنا، شباهت معنوی به حرف داره و طبیعتا باید مبنی باشه. لکن عارضه لزوم محل اضافته، لکن عارض شده بر آن، واقع شده بر آن لزوم اضافه، لازمی همیشه دائم الاضافه است، چون دائم الاضافه است دوباره شباهتش کم میشه. پس صرف شباهت به حروف بنا نمیسازه، شباهت باید پررنگ باشه. اگه شباهت کم رنگ شد دوباره اعراب برمیگرده. لزوم ایو آره، شباهت اگر به حرف زیاد باشه مدنیه، اگه شبیه حرف بود ولی کم شبیه حرف بود، به این که یکم ویژگی حرف داره یکم ویژگی اسم داره، از حرف بودن فاصله میگیره دوباره میشه مورد. یعنی مدنی اسم آفرین. آره، یعنی باید برای مبنی بودن شباهت زیاد، شباهت زیادی به حرف باشه. اگه شباهت بود ولی کم بود مورد میشه و مبنی نیست. میبینیم حالا نمونه هاش رو. خب پس گفتیم آقا اون چی که خلاف اصله دلیل میخواد و دلیل رو میگن شباهت به حرف. خب طبیعتاً وقتی شباهت مطرح میشه، مثلا میگن علی شبیه حسن است، طبیعتاً سوال میشه از چه جهت؟ یعنی هر شباهتی جهت میخواد، از جهت درس خوندنش، از جهت چهرهش، از جهت صحبت کردنش، از چه جهت؟ اینجا هم همینه، وقتی میگم این اسم باید شبیه به حرف باشد، سوال میشه خب از چه جهت؟ بیان شده که شباهت‌های اسم به حرف چهار تا اینجا بیان میکنم و الان یه پنجمی هم که آقای ابن مالک، آقای سیوطی اضافه میکنه از جاهای دیگه. اولین مورد شباهت وضعی، دوم شباهت معنوی، سوم شباهت استعمالی، چهارم شباهت افتقاری و یه پنجمی هم که توی بیت نیست سیوطی میاره، شباهت اهمالی. مجموعاً پنج شباهت رو بیان میکنن که اگر اسم شباهت وضعی به حرف داشت، شباهت معنوی، استعمالی، افتقاری، اهمالی به حرف داشت، مبنی میشه، به شرط اینکه البته یه چیزی معارضه نکنه با این. یعنی این شباهت با شباهت زیاد باشه. خب طبیعتاً کار ما تو اینجا اینه که هر کدوم از اینا رو توضیح بدیم، مثال بزنیم. شباهت وضعی یعنی در تعداد حروف شبیه حرف باشد. یعنی اسم در تعداد حروف شبیه حرف باشه. حرف یه دونه ای هم داریم، دو دونه ای هم داریم، یعنی سه تایی داریم، ولی سه تایی ها غالبا اسمند، ولی لذا ویژگی حرف بیشتر به تک حرفی و دو حرفی شناخته میشه. اون وقت اگر یه اسمی وضعاً، نه به خاطر قواعد علال، اگر یه اسمی از همون بچگیش که به دنیا اومد دو حرفی به دنیا اومد، تک حرفی به دنیا اومد، شباهت وضعی پیدا میکنه به یک حرف. مثلا ضمیر تو که در صيغه 13، ضمیر ت که در صيغه 7، ضمیر ت، اینا اینجوری از بچگیشون تک حرفی به دنیا اومدن، همین شکلی هم. خب شباهت دارن به حرفی که تک حرفیه. دو حرفی مثل ضمیر نا، اینم اینجوریه، تک حرفی، دو حرفیه، شبیه مثلا فرض کنید که حرفایی که دوتایی باشن، مثل ان مثلا، لو، لا، اینا اینجوریه. خب این شد یک شباهت. اگر چی؟ آره دیگه، اینا مدنیان دیگه، اینا شباهتان، انواع شباهتان، انواع مدنی بودنش ربطی به این شباهتا نداره. این شباهتا اگه بود و معارضم نداشت میشه در واقع دلیل برای مبنی شدن. اینا انواع شباهت هست. خب پس اگر یه چیزی وضعاً شبیه حروف بود میشه مبنی. ببینیم عبارت ها رو. کشبه الوضعی، اولین مورد شباهت وضعی است، به ان یکون الاسم موضوعاً علا حرف واحدن او حرفین، به این که اسم وضع شده باشد. زیر این موضوع خط بکشید کارش داریم. به این که اسم وضع شده باشد، یک حرفی یا دو حرفی. ها ها میرسیم، داریم اینا. پس باید یک حرفی یا دو حرفی وضع شده باشه. کما هو الاصل فی وضع الحرف. میگه خب حالا چرا شباهته؟ میگه بخاطر اینکه تو حرفا این اتفاق میفته که یک حرفی یا دو حرفی وضع میشن. خب مثال بزن. کما فی اسمی جئتنا، که این همون بیت ابن مالک گفت کشبه الوضعی فی اسمی جئتنا، مثل دوتا اسم تو جئتنا. تو جئتنا ما دوتا اسم داریم، یکی ت، یکی نا، یکیش مثال برای یه حرفیه، یکیش مثال برای دو حرفیه. داره اشاره میکنه که چرا وضع اسم به یک حرف و دو حرف باعث شباهت به حروف میشه. میگه اگر اسم یک حرفی یا دو حرفی وضع شد، آنچنان که حرف یک حرفی است، آنچنان که در واقع هوه، هوه یعنی وضع به صورت یک حرف یا دو حرف، اصل است در وضع حرف. غالبا حرفا یا تک حرفی هن یا دو حرفی هن. آنچنان که این تک حرفی یا دو حرفی بودن اصل است در وضع حرف، در قرار گرفتن حرف. خب مبنیه دیگه، حالا که رو اسم بودن میخوام اینجا رو مبنیه، نمیخوام بگیم حرفا، حرف بودنشو که قبلا اثبات کردیم اینا اسم هن، اون تا معربه یا مبنی چی؟ نه، شما در کفا بالله شهیدا گفتید حرف جر میتونه مجموعاً بیاد فاعل واقع بشه. نه دیگه، باشه بالاخره حرفه. نه نه، این آره میبینید دستتون میاد که چه چیز، اینا شباهت پررنگ. خب بعد یه دفعه دخلی میکنه همون خطی که زیر موضوعاً کشیدید که گفتیم آقا باید اسم از بچگیش دو حرفی زاییده شده باشه تا مبنی باشه. لذا مثل ید که یدعی بوده، مثل دم که دمف بوده، مثال زدم مثل اب که ابو بوده، اینا باعث نمیشه که مبنی بشه. اینا از بچگیشون صرفی بودن، یه دونه رو به خاطر قواعد علال از دست دادن. و نحو و ید و دم اصله ثلاثه، دیگه توضیح نمیده ما داریم کجا رو میزنیم. ما اینو باید حواستون باشه داره دفع دخل میکنه. یه وقت نیاد نقض کنی به ید و دم، بگی ها نگاه کن اینا هم دو حرفی ان، میگه بابا اینا سه حرفی ان، یه دونهش پریده. ناقص الخلقه کسی است که از اول بدون دست به دنیا اومد، وگرنه اگه دست داشت دستش کنده شد که نمیگن این ناقص الخلقه است. از اول اگه ناقص الخلقه بود میشه ناقص الخلقه.
چی؟ همونه، فرق نداره، همونه. اصل اینجا معنی ریشه است، میگه ریشهش ستاست، اینجا اصل معنی ریشه است. خب این اولین مورد. دومین مورد شباهت معنوی است. میگه اگر یه اسمی از جهت معنا تو دلش یه معنایی داشت که تو بخوای اون معنا رو بگی باید با حرف بهش اشاره کنی. مثلا مثال میزنه به حروف، به اسمهای استفهام، متا، عینه، اینا اسم استفهام هن دیگه. الان از شما برسن استفهام یعنی چی؟ میگه یعنی همون حمزه، یعنی حل. حمزه و حل از معانی حرفیه است. چون متا، چون عینه، چون کیفه تو دلش معنای حرفی خوابیده و از نظر معنوی شبیه شده به یه حرف، لذا میشود مبنی. فقط نکته ای که ایشون بیان میکنه، میگه لازم نیست اون معنای حرفی که تو شکم اسم است حتما یه حرفی براش داشته باشه. بعضی وقتا یه چیزی معنای حرفی هست ولی براش یه حرف نداریم. یعنی چی؟ ببین الان مثلا ایشون مثال میزنه دیگه، میگه به متا رو ببین، متا، متای شرطیه داریم، متای استفهامیه داریم. خب هم معنای شرطیت هم معنای استفهام، اینا معنای حرفیه. معادل شرطیه اینه، معادل استفهامیه حل و حمزه است. پس متا معنای حرفی داره و از اون معنای حرفی به این یا به حل تعبیر میکنیم. ولی بعضی وقتا هست یه چیزی مثل هنا به معنای اینجا، اسم اشاره است دیگه، معنای حرفی داره، معنای حرفیش همین اشاره است، ولی ما برای اشاره یک حرف خاص نداریم. این متن سیوتیه. فقط ممکنه تو ذهن دوستان بیاد که یعنی چی اشاره معنای حرفیه؟ یعنی چی اشاره معنای حرفیه؟ معنای حرفی توی ادبیات سال اول، توی دانش صرف، توی صمدیه خوندید، معنای حرفی یعنی معنای غیر مستقل، یعنی معنای نسبی، نسبتی، اضافی، یه رابطه دو طرفه. اشاره خالی خالی توی واقع نداری. هر وقت بخواد یه اشاره باشه باید یک مشارن الیهی باشه، یه مشیری باشه، لذا یک رابطه است. هر چیزی که رابطه ای شد میشه معنای حرفی. پس اشاره یک معنای حرفی است. هنا تو دلش معنای اشاره داره و معنای حرفی داره، لذا میشه مشابهتش مشابهت معنوی به حرف و لذا میشه مبنی. ولو این که برای اشاره یه حرف وزن نشد، برخلاف شرطیت که براش ان داریم، برخلاف استفهام که براش حل داریم. چی؟ خوبرم همینطوره، بله. خوبرم شبه معنوی داره. خوبر شبه معنوی داره. نه نمیاد، میخواد. ولو این که تو الان میگین حذف شده. میگه حذف شده، ولو میخواد. مثلا اشاره بدون مشاهده تصویر نمیشه. تصور اصلا اشاره بدون مشاهده. و کشبه المعنوی به ان یکون الاسم متضمنا معنا من معان الحروف. شبه معنوی به این است که اسم متضمن یه معنایی از معانی حروف باشد. بعد یعنی چی معانی حروف؟ یعنی معنای غیر مستقل، این معنای حروفه. خب حالا فرقی هم نمی کنه سواء وضع لذلك المعنا حرف ام لا، فرقی نمی کنه که برای اون معنا مثل شرطیه و استفهام یه حرفی داشته باشیم یا مثل اشاره اصلا حرف نداشته باشیم. فالاول و کما فی متا، مثال اول یعنی مثال جایی که براش یه معنای، براش یک لفظی هم داریم مثل متا. فانها اسمون، متا اسم است و مبنیست. چرا؟ لتزمنه ها معنا ان شرطیه، چون تو دلش معنای شرطیت خوابیده و برای شرطیت ان داریم. و همچنین او همزت الاستفهام، چون عرض کردم متا بعضی وقتا استفهامی است بعضی وقتا شرطی است، لذا میگه متضمن است معنای ان شرطیه رو یا معنای همزه استفهام رو، بسته به اینکه متا شرطیه باشه یا استفهام باشه. و ثانی، ثانی یعنی اونجایی که متضمن یه معنای شرطیه، معنای متضمن یه معنای حرفی هست ولی برای اون حرفه، برای اون معنای حرفی یه حرف وضع نکردیم مثل اشاره. و ثانی کما فی هنا فانها اسمون و بنیت، چرا؟ لتزمنها معنى الاشاره، به خاطر اینکه متضمن معنای اشاره است. معنی اشاره هم عرض کردیم معنای حرفیه چون معنای غیر مستقله. مثلا اشاره رو بخواید تصور کنید تو ذهنت
طرفین میخواد، باید یک مشیر و مشار الیه باشه. لذا میگه معنا الاشاره الذی کان من حقه ان یوزع له حرفون، مثلا شأنیت اشاره بود که یه حرف داشته باشه، لانه کل خطاب، مثل خطابه. خطاب چطور مخاطب میخواد؟ مثلا خود خطاب یه معنای حرفیه، چطور مخاطب میخواد؟ اینجا هم همینه. خب فقط اینو عرض کنم، تا اینجا با این دست فرمون اومدیم، دوتا خوندیم، تموم شد رفت به کارش. گفت یکی از شباهت‌ها شباهت وضعیه، که شباهت معنوی. وقتی که به شباهت معنوی رسیدیم، شباهت معنوی گفتیم یعنی متضمن معنای حرف. با این بیان طبیعتاً اسم، اشاره، طبیعتاً ضمیر، ها، اینا همه با شباهت معنوی مبنی میشن. از جمله اسم‌های اشاره زانه و تانه است. زانه و تانه از جمله اسم‌های اشاره است. طرف دستشو میذاره رو مچ ما، میگه آقا تو گفتی که اینا باید مبنی باشن، در حالی که اینا اگه منصوب بشن یا مجرور بشن میشن زینه و تینه. تو مگه نگفتی اینا مبنی‌اند؟ ما با تناب پوسیده تو آمدیم تو چاه، الان افتادیم. به من میگه اگه شباهت معنوی داشتن مبنی‌اند، در حالی که زانه و تانه که اسم اشارن شباهت معنوی دارن ولی معربن. شاهدش همین که در حالت نسبی و جری تانه و زانه و زینه میشن. جواب چی میدیم؟ میگیم بابا دور این زیاد، شباهت زیاد خط کشیدیم، قید مدنی رو توضیح دادیم که دیگه اینجا دست ما رو نگیری، ول کن دست ما رو. زانه و تانه درسته که از جهت معنا شبیه اسم، شبیه حرفند، ولی به خاطر وجود تثنیه که تثنیه از خصائص اسمه، دوباره از شباهت به حرف یه مقدار فاصله میگیرن. یعنی اون معناشون هم میکشیدشون به سمت حرف، اینا میگن ولمون که ما تثنیه ایم، ما شباهت به حرف نداریم، ما رو با اون یکی نکن. و لذا اینا چون شباهتشون مدنی نیست، لذا از معرب از مبنی ها خارج میشن و معرب حساب میشن. و انما اعرب زانه و تانه، همانا معرب میشود زانه و تانه. چرا؟ لان شبه الحرف، به خاطر اینکه شباهت حرف که همون شباهت معنوی باشد، آرزه ما یقتضی الاعراب، برش آرز شده یه چیزی که اقتضا اعراب میکنه، یعنی شباهت به حرف رو کم میکنه. چی باشه اون؟ و هو تثنیه، و این تثنیه است. علتی من خصائص الاسم، چون تثنیه از خصوصیات و خصائص اسمه، لذا دوباره شباهت به حرف کم میشه، دوباره ایشون میاد معرب میشه. چی؟ سه حرف بودنشون، اون الف و نونشون رو جدا ببینا، اصل اینا زا بوده، اصلش زا بوده و تا بوده دیگه، حالا اون الف و نونه بعدا برای تثنیه آمده. خب این تا اینجا در واقع دو تا از شباهت ها رو گفتیم. شباهت ها دیگه هم انشاءالله جلسه بعد بگیم، ممان جلسه آخر. آخر دعوان آن الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جلاله.